و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار انتحاری در پاکستان 6 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را رد کرد. و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد میگوید دولت قصد ندارد گازوئیل را نیز مانند بنزین سهمی بندی کند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 13 مرداد 86 خورشیدی و 4 اوت 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو را درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، مهین گرجی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. انفجار انتحاری در نزدیکی ایستگاه اتوبوسی در شهر پاراچنار پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان 6 کشته و بیش از 30 زخمی به جای گذاشت. به گفته منابع نظامی پاکستان، در درگیری شب گذشته ارتش آن کشور و افراد مسلح هوادار طالبان در وزیرستان شمالی نیز 4 سرباز کشته شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در جلسه امروز خود مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را به اتفاق آرا رد کرد. این طرح دوبار به شورای نگهبان رفته و به مجلس بازگردانده شده بود، اما پس از آنکه نمایندگان مجلس از تغییر نظر خود در این مورد خودداری و بار دیگر آن را تصویب کردند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد امروز شنبه 13 مرداد ماه گفت که شایعه سهمیه بندی گازوئیل درست نیست و دولت به هیچ وجه قصد ندارد گازوئیل را سهمیه بندی کند. آقای الهام افزود که اجرای طرح کارت هوشمند از قاچاق بنزین و مصرف بی‌رویه آن جلوگیری کرده و به همین دلیل طرح کنترل و مدیریت میزان مصرف گازوئیل از طریق صدور کارت هوشمند در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نتایج تحقیقات فاطمه قاسمزاده، روانشناس و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران نشان می‌دهد که شمار کودکان خیابانی در سنین مختلف در تهران سالانه به طور متوسط تا 123% افزایش یافته است. حماس می‌گوید گزارش‌هایی مبنی بر این که آن سازمان با استفاده از فناوری‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار آن قرار داده به مکالمات محرمانه تلفنی مسئولان بلندپایه تشکیلات خودگردان فلسطینی گوش می‌داده است، صحت ندارد. سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفت که ماموران امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی با پخش این گونه خبرها می‌کوشند ضعف‌های خود را بپوشانند. رادیو ارتش اسرائیل به نقل قول از وزیر امور زیربنایی آن کشور می‌گوید که دولت در حال بررسی طرحی برای ساختن یک نیروگاه هسته‌ای در صحرای نگب است. وزارت امور زیربنایی اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است.
مهین گرجی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. نزدیک به 3 ماه از دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده. صدای برخی از اعضای خانواده این دانشجویان را خواهیم شنید. برای نخستین بار یکی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خبر از آن می‌دهد که احتمال متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به کلی منتفی نیست. از بازداشت منصور اوساندو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نزدیک به 1 ماه می‌گذرد و خانواده او تقریباً از وضعیتش کاملاً بی‌اطلاع‌اند. از طرح جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌های ایران جزئیات بیشتری خواهیم شنید. همچنین از افت 75% تولید زعفران در ایران بیشتر می‌شنویم. همراه با تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش. جمهوری اسلامی برای نخستین بار صریحاً گفته است که احتمال متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به کلی منتفی نمی‌داند. علی لاریجانی، مرد شماره 1 جمهوری اسلامی، در گفتگوهای هسته‌ای این تحول را با هفته‌نامه فوکوس چاپ آلمان در میان گذاشته است. چکیده‌ای از همین گفتگو.
علی لاریجانی می‌گوید اگر حق ایران در زمینه دسترسی به فناوری هسته‌ای به رسمیت شناخته شود، جمهوری اسلامی احتمال دارد که در نهایت و بالمعال احتمال متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در آن کشور را بررسی کند. جمهوری اسلامی تاکنون با پافشاری جهان غرب و جامعه بین المللی برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به عنوان پیش شرط از سر گرفتن گفتگوهای هسته‌ای با تهران مخالفت کرده و به دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در همین زمینه بی اعتنا مانده است. آقای لاریجانی این بار بدون پرداختن به چنین پیش شرطی به هفته‌نامه فوکوس چاپ آلمان میگوید احتمال توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به کلی منتفی نیست، اما همزمان ایران را نمیتوان از دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای منع کرد. در این گیرودار محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای برون شد از بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و اعلام تایم اوت یا زنگ تنفس کرده است تا همزمان هم روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شود، هم تحریم‌ها و مجازات‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حکومت تهران وضع کرده است به حال تعلیق درآید. آقای لاریجانی در گفتگو با فوکوس تایم اوت پیشنهادی آقای برادعی را بدین صورت تعبیر کرده است. آغاز نقل قول: تایم اوت یعنی ما وضع موجودمان را در زمینه توسعه هسته‌ای حفظ می‌کنیم، یا به عبارت دیگر میزان غنی‌سازی اورانیوم را در حد کنونی ثابت نگاه خواهیم داشت. مشکل این است که ما پیشاپیش به دانش لازم برای غنی‌سازی اورانیوم دست یافته ایم و در نتیجه نمیتوانیم در این مقطع زمانی عقب نشینی کنیم. پایان نقل قول. در همین مصاحبه آقای لاریجانی از پاسخ به این پرسش طفره رفته است که به تأکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند نصب سانتریفوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم در ایران کند شده است. در این حال جامعه بین المللی همچنان تأکید دارد که جمهوری اسلامی برای جلب مجدد اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را باید معوق بگذارد.
جمهوری اسلامی برای نخستین بار صریحاً گفته است که احتمال متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به کلی منتفی نمی‌داند. گزارش علیرضا طاهری بود. در ایران در حالی که نزدیک به 90 روز از بازداشت مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، فعالان دانشجویی خبر از وخیم‌تر شدن وضعیت جسمی مجید توکلی پس از 24 روز اعتصاب قضا می‌دهند. این در حالی است که شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت و 5 دانشجوی تازه آزاد شده دانشگاه امیرکبیر به دانشجویان توصیه کرد درباره شکنجه‌ها و آزارهایی که در زندان دیده‌اند مصاحبه و آنها را مکتوب کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. با گذشت نزدیک به 90 روز از بازداشت مجید توکلی و سپری شدن 24 روز از اعتصاب قضای وی، فعالان دانشجویی و حقوق بشری از وضعیت وخیم جسمی وی ابراز نگرانی شدیدی می‌کنند و می‌گویند جان وی در خطر است. برادر مجید توکلی چند روز پیش در آستانه 21 امین روز اعتصاب قضای برادرش به رادیو فردا گفت نمی‌داند برادرش را از زندان نجات دهد یا پدر و مادرش را که به خاطر شرایط وخیم مجید توکلی بیمار شدند از مرگ برهاند.
فقط گریه داریم می‌کنیم، جلوجل عزاداری داریم می‌کنیم به خدا. این مادرم فقط داره گریه می‌کنه. شرایطش یه جوریه که اصلا میگم اصلا این هفته که زنگ زد صحبت بکنه نمی‌تونه صحبت کنه دیگه. چیزی دیگه ازش نمونده. بهش گفتم وضعیت چجوریه؟ میگه من حالوش 10-12 کیلو کم کردم ولی هنوز زندم، میتونم دووم بیارم. دیگه آدمی که 10-12 کیلو کم بکنه، غذا هم نخوره، الان به نظر شما چه وضعیتی داره؟ چطور میتونه دیگه زندگی کنه؟ حتی مادرم با التماس هم بهش گفت، میگه آخه من اعتصاب غذام قطع کنم دوباره همون بساط میشه، دوباره اذیت میشم، همین الانش هم دارم اذیت میشم، دوباره میخوام بهم فشار بیارن برای کاری که نکردم. وضعیت پدر مادرم خیلی خرابه، یعنی اصلا اینا بدتر از اونه. حالا من خودم میخوام اینجا رو ول کنم برم دنبال کار برادرم، میترسم اینجوری اتفاقی بیفته. یعنی من نمیدونم برادرم از زندان نجات بدم یا پدر مادرم از مرگ نجات بدم، نمیدونم دیگه چیکار باید بکنم.
در همین حال خبرنامه امیرکبیر پایگاه خبر
نگاری تحلیلی دانشجویان امیرکبیر به نقل از وکیل این دانشجویان نوشت احتمال دارد احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان به زودی با قید وثیقه آزاد شوند. پدر احمد قصابان میگوید فرزندش هم اکنون در بند عمومی است، با این حال به دلیل شکنجه‌های غالبا روحی و بعضن جسمی وضعیت روحی بدی دارد.
هم سلولی که بوشون آمدن بیرون اونا همشون اعتراف کرده بودن که شکنجه کار خورده، ولی شکنجه بیشتر میگه عصبی بوده احتمالاً، چون که گفتن که مثلا نوار قلب پخش کردن، گفتن مادر مریض تو بیمارستان با هفت بازجو، اینا بازجو میگه 48 ساعت توی مایا بوده. انظر عصبی خیلی بچه عصبیه و رویش خیلی بمرخته تیکسایی بده کردین دیگه، خیلی عصبانی و عصبی هستن. صحبت کردن واقعا خود عصبانی میشه، زود ناراحت. خب دیگه بچه بعد 55 انفرادی بودن با تمام مشکلاتی داشته، خب گفتم بیگناه فقط اونا چه سریاسی، من متوجه نمیشم چون من خودم نه سیاسی هم نه سیاست دوست دارم. بعد من میگم بچهای بیگونا مردم اونجا دوتا آزاد کنم دیگه، من خسته شدم واقعا. 90 روز برو تهران یا مشهد، برو تهران یا مشهد، دیگه واقعا خسته شدم.
از پدر احمد قصابان میپرسم با مقامات مسئول به طور مستقیم دیدار کرده است؟
من حدود 30 مرتبه از قاضی پرونده آقای قاضی حداد دستور انقلاب من رفتم پیشون، اصلا ما نپذیرفتن و ما هیچ گونه مسئول ما ندیدیم، فقط نامه‌ای بوده که ما اونجوری به اکثر آقای نامه دادیم دیگه.
با این حال پدر احمد قصابان میگوید هنوز اطلاع ندارد که فرزندش با قید وثیقه آزاد خواهد شد یا خیر.
من خودم به من اطلاع کسی ندادم.
در همین حال اسماعیل سلمانپور از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگوید پیش از این هم وعده‌هایی برای آزادی دانشجویان از سوی مقامات داده شده بود اما به آنها عمل نشده است.
بارها در مورد کسانی دیگه‌ای که تو زندان بودن و الان آزاد شدن هم گفتن که اینها امکان داره آزاد بشن و آزاد شدنشون خیلی بیشتر از چیزی که اعلام کرده بودن طول کشید.
این عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه می‌افزاید به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و عضو تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت اتهام‌های مختلفی نسبت داده شده است.
ظاهراً خیلی معلوم نیست چیه، چون بعضی موقعا میان و میگن اینها نمی‌دونم به نام دموکراسی می‌خوان بیان و براندازی می‌کنن حکومت رو. بعضی ها میگن که نه، اینا حالا به حال یه سری جرم های انجام دارن و به اون جرم ها دستگیر شدن، مثلا جرم بچه های تحکیم و تجمع زرگانی اعلام کرده بودن.
در همین حال شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت روز چهارشنبه گذشته با شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل دیدار کردند. در این دیدار شیرین عبادی گفت که موضع‌گیری وی در مورد دانشجویان و حقوق زنان خیلی بیشتر است و در این زمینه مسلماً بیشتر کار می‌کند. خانم عبادی در این دیدار گفت اعترافگیری دروغین سناریوی نخنما شده مربوط به دوران استالین است. اسماعیل سلمانپور از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره دیدار شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید
بچه‌های تحکیم وحدت و حالا کسانی که دوستانشون حالا دستگیر کردن و به زندان بردن از هر وسیله‌ای به حال استفاده میکنن، دیدار میکنن با کسان مختلفی که شاید بتونن تاثیرگذار باشن، شاید بتونن از دفاع سطح دانشجوهای زندان تاثیرگذار باشن. دیدار میکنن خانم عبادی هم به حال کسی که سابقه زیادی در دفاع از حقوق دانشجو وکیل برای وطن هستن.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر در این دیدار که در دفتر شیرین عبادی اتفاق افتاد دانشجویان آزاد شده پلی‌تکنیکی نیز حضور داشتند و به بیان شکنجه‌هایی که در زندان متحمل شده اند پرداختند. شیرین عبادی که با خواندن موارد شکنجه متعجب شده بود به این دانشجویان گفت تمام مواردی که از ابتدای بازداشتشان اتفاق افتاده است را مکتوب کنند، همه موارد از شکنجه‌ها و کتک‌ها را بنویسند و در این باره مصاحبه کنند. خبرنامه میگه امیرکبیر در ادامه می نویسد خانم عبادی گفت دانشجویان این کار را هم به خاطر خودشان و هم کسانی که در زندان هستند انجام دهند. گزارش فرین عاصمی بود همراه با گفتگوی او با برخی از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر. حدود یک ماه از بازداشت منصور آسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه می‌گذرد. این در حالی است که به جز یک تماس تلفنی در روز سوم بازداشت این فعال کارگری، خانواده آقای آسانلو از وضعیت او بی اطلاعند. در همین ارتباط پروانه آسانلو همسر این فعال کارگر زندانی میگوید قرار است به زودی کمیته دفاع از منصور آسانلو تشکیل شود. بهروز کارونی.
منصور آسانلو در روز 19 تیر ماه گذشته توسط 4 تن از ماموران امنیتی در نزدیکی منزل خود بازداشت شد. در روزهای نخستین مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور هر گونه حکم بازداشت برای این فعال کارگری ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، اما در پی انتشار شایعاتی در خصوص قتل آقای آسانلو در زندان و همچنین اعتراض‌های گسترده سازمان‌های بزرگ کارگری در جهان، مقام‌های قوه قضاییه در روز 22 تیر ماه گذشته اعلام کردند که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهمه در زندان اوین است. با این همه از روز 22 تیر ماه گذشته که آقای اوسانلو با خانواده خود تماس تلفنی داشت تا کنون هیچ خبری از او در دست نیست. در این ارتباط پروانه اوسانلو همسر منصور اوسانلو در گفتگو با رادیو فردا میگوید
نه تلفن اجازه دادم بزنه، نه به ما جواب میده، هیچی.
خانم اوسانلو به این پرسش که مقام‌های قوه قضاییه در یک ماهی که از بازداشت همسرش میگذرد به پیگیری‌های وکلای آقای اوسانلو چه پاسخی دادند، پاسخ میدهد
وکلا رو که اصلا اجازه ندادن که قاضی حداد رو ببینه به هیچ عنوان. هر دو، هم آقای دکتر مولایی هم آقای دکتر خورشید، رفتن ملاقات آقای حداد، اجازه حتی ندادن داخل اتاقشون برن. موکول کردن به هفته آینده، همین هفته که الان شروع شده امروز. هیچ خبری نیست. نه به وکلا جواب میدن، نه به خانواده جواب میدن متاسفانه.
همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهمه در مورد روز 18 مرداد، روز اقدام بین المللی برای آزادی آقای اوسانلو که قرار است توسط اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در جهان انجام شود، اعتقاد دارد که این اقدام تأثیر بسیار مثبت و زیادی بر وضعیت منصور اوسانلو خواهد داشت.
همین پشتیبانی‌ها میتونه فشار بیاره به قوه قضاییه ما، به مسئولین کشورمون که لاغت جوابگوی خانواده و وکلای ایشون باشن. و بی تأثیر نیست. من به نوبه خودم به عنوان همسر آقای اوسانلو احساس دلگرمی و پشتگرمی میکنم از این قضیه.
پروانه اوسانلو با اشاره به بازداشت یک ماهه همسرش میگوید این موضوع باعث نگرانی شدید خانواده منصور اوسانلو شده است و آنها نگرانند که در زندان با او چگونه رفتار میشود و آیا سالم است یا خیر. خانم اوسانلو با اشاره به نامه هایی که برای مقام های قوه قضاییه، بازرسی رهبری جمهوری اسلامی و دفتر حقوق شهروندی نوشته و نسبت به بازداشت و نقض حقوق همسرش اعتراض کرده است، می افزاید که تاکنون هیچ پاسخی به شکایات او داده نشده است.
الان من واقعا در این زمینه هیچ جایی به ما جواب ندادم. من پرونده پزشکی آقای اوسانلو رو به در زندان بردم، تحویل دادم و هیچ پیگیری من فکر میکنم نشده. اینه که ما تصمیم داریم که یک کمیته در دفاع از آقای اوسانلو تشکیل بدیم و این کمیته لحظه به لحظه دیگه به هر حال باید پیگیر کارهای آقای اوسانلو باشه، برای اینکه واقعا سلامتیش در خطره.
در همین حال در ادامه اعتراض‌های سازمان‌های کارگری در جهان به بازداشت آقای اوسانلو، سندیکای سی‌ژی‌تی در فرانسه اعلام کرده است که در روز پنجشنبه 18 مرداد تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل سفارت ایران در پاریس برگزار خواهد کرد و خواهان آزادی این فعال کارگر زندانی از زندان خواهد شد.
از بازداشت منصور اوسانلو نزدیک به یک ماه می‌گذرد و خانواده او تقریباً از وضعیتش کاملاً بی‌اطلاعند. گزارش بهروز کارونی و گفتگویی بود با همسر آقای اوسانلو. طرح جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها که از آن به عنوان طرح انطباق یاد می‌شود، برای دومین بار نتوانست به صورت کامل اجرا شود. این طرح که در زمان محمد خاتمی در سال 1382 برای اولین بار در اولویت اجرایی قرار گرفت، به دلیل ناکارآمدی و هزینه بر بودن مسکوت گذاشته شد، اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد با هدف اجرای قانون طرح انطباق موازین شرعی بر مسائل پزشکی در تعدادی از بیمارستان‌های دولتی در ایران اجرا می‌شود. جزئیات بیشتر درباره این طرح در گزارشی از مهین گرجی.
طرح جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها که از آن به عنوان طرح انطباق یاد می‌شود، برای اولین بار در اواخر سال‌های جنگ در دهه 60 در بیمارستان‌هایی اجرا شد که تحت نظارت بنیاد شهید بوده و مجروحین جنگی را پذیرش می‌کردند. این بیمارستان‌ها بر این اساس موظف به ارائه خدمات اسلامی به سربازان جنگی بودند. پس از آن در دومین سال اولین دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ناکارآمدی، هزینه بر بودن و ناکافی بودن تعداد پزشکان مسکوت گذاشته شد. اما همزمان با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و جانشینی کامران باقری لنکرانی به جای مسئول پزشکیان در وزارت بهداشت، زمزمه های بسترسازی برای اجرای این طرح قوت گرفت. وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی نژاد که در شهریور سال 82 میز وزارت را تحویل گرفت، در همان شوره کار از احترام به اعتقادات و عقاید بیماران حرف زد و گفت که بحث کلانتر از جداسازی بیماران و پزشکان زن و مرد از یکدیگر است. آقای لنکرانی گفته است که آنها جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها را به منظور حفظ شخصیت و کرامت بیماران اجرا خواهند کرد. این در حالی است که بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی از کمبود امکانات برای اجرای طرح انطباق شکایت دارند. امیر نیکش، کارمند یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران می‌گوید که اجرای این طرح عملاً با شکست مواجه شده است.
یه طرح وزارت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به ما داد که طرح انطباق بود، که طرح جداسازی خانم از آقایون بود، که حتی مثلا خدمات پرستاری هم خانم‌ها برای خانم‌ها، آقایون برای آقایون. این یه مدت اینجا انجام شد ولی عملا با شکست مواجه شد، به خاطر اینکه خیلی خانم‌ها قبول نکردن خانم ببینه، خیلی آقایون قبول نکرد آقا ببینه، اصلا به هم ریخت. یعنی دو مرتبه هم روال گذشته است. خیلی از خانم‌ها اصلا خانم‌ها رو قبول ندارن، اونها حتما ممکن آقا باشه.
به گفته آقای نیکش، این طرح در حال حاضر تنها در تعدادی از بیمارستان‌های دولتی اجرا می‌شود، اما او تاکید دارد در صورت اجباری شدن اجرای آن، اثرات منفی این طرح در سال‌های آینده مودار خواهد شد.
در آینده این فاجعه رو 10 سال دیگه که متخصصین زن و زایمان پیر میشن، مردا، خانم‌ها هم که جایگزینشون میشن، اونا نمیشن خیلی‌هاشون. مثلا درصد 70 به 30 الان اون موقع میشه 30 به 70 برعکس میشه.
از سوی خانم جباری از دفتر نظارت بر درمان بیمارستان آتیه در تهران در گفتگویی به رادیو فردا میگوید که طرح انطباق در این بیمارستان اجرا نمیشود.
یه همچین دستورالعمل قبلنا بود در مورد طرح انطباق، ولی این اجرا نمیشه اصلا. همه پزشکای ما که مرد هستن مریضاشون خانم هست و خانوم هم ممکنه آقا باشن، همچنین چیزی نداره. نه،
خانم جباری با اشاره به سرکشی های سرزده نیروی انتظامی و یا مامورین ویژه ارشاد از بیمارستان ها برای کنترل وضعیت حجاب کارکنان زن میگوید که آنها اجازه کنترل اتاق بیماران و یا تعیین نوع پوشش برای آنها را ندارند.
اینکه چه جوری باشه نمیتونن اصلا به بیمارستان وارد بشن، برن بیمارا رو از این نظر کنترل بکنن. یعنی همچین حقی رو ندارن و ما هم همچین اجازه رو تا بال ندادیم بهشون که این کار انجام بگیره.
در حال حاضر 67% دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی دختر هستند.
طرح جداسازی جنسیتی در بیمارستان ها موسوم به طرح انطباق برای دومین بار نتوانست به صورت کامل اجرا شود. گزارش مهین گرجی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
موضوع گزارش بعدی ما زعفران و تولید آن در ایران است. زعفران ایران هرچند بالاترین تولید در دنیا را در اختیار دارد، اما در سالهای اخیر با مشکلاتی هم مواجه شده و حتی امسال در مقایسه با سال قبل 75% افت تولید داشته است. گزارشی می‌شنویم از پارسا شمس و گفتگویی که با رئیس بازرگانی خارجی یک شرکت صادرات زعفران انجام داده است.
زعفران نه تنها در زنجیره غذایی ایران جایی ویژه دارد، که از اصلی ترین صادرات هم به شمار می رود. ایران با حدود تولید 80% اصلی ترین تهیه کننده زعفران در دنیاست، اما در سالهای اخیر با مشکلاتی برای کاشت و صادرات این محصول ارزشمند مواجه شده و در سال جاری و نسبت به سال قبل 75% افت در تولید داشته است. آناهیتا علی مردانی، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نوین زعفران.
زعفران توی سالهای 82-83 قیمت پایینی پیدا کرده بود به خاطر افزایش تولیدی که داشت. سال 84 اتحادیه تعاونی های شرکت های تعاونی اومدن یه قیمت توافقی برای زعفران در نظر گرفتن و اینو خرید کردن. قیمت زعفران اونجا افزایش پیدا کرد و خب به مقدار واقعیش رسید، چون در سال قبل واقعا پایین تر از رنج واقعیش بود. ولی متاسفانه در سال 85 ما با یک کاهش مقدار روبرو شدیم به خاطر شرایط آب و هوایی و کمبود بارندگی که بود. محصول حدود 40% کاهش پیدا کرد و قیمت زعفران یه دفعه سر صعودی پیدا کردند و در پایان سال 85 قیمت ها تقریبا دو برابر سال قبل شده بود و امسال هم متاسفانه قیمت خیلی افزایش پیدا کرده، حدود 300% ما افزایش قیمت داریم نسبت به سال قبل در همین موقع و این باعث شده که صادرات زعفران کاهش پیدا کنه.
با پایین آمدن تولید زعفران قیمت این محصول کماکان بیشتر می شود و از آنجایی که زعفران در سال یک بار برداشت می شود برای هر گونه تغییر در بازار تولید باید یک سال به انتظار نشست و مهمترین مشکل در طول یک سال ورود زعفران نامرغوب به بازار است. آناهیتا علی مردانی:
آبان 85 تولید میشه، باز میرسه آبان 86، یعنی وقتی هم که قیمت زعفران میره بالا یه سری تقلبات اضافه میشه به زعفران و محصول نامرغوب ارائه میشه، به خاطر همین خب مصرف کننده که میخواد قیمت خیلی بالایی رو بپردازه در خریدش مقداری دقت بیشتری رو باید به کار بگیره.
یکی از مشکلات ایران تولید و پرورش زعفران است و مجبور است زعفران خود را به صورت فله صادر کرده و دیگر کشورها با کمک فناوری نوین آن را پرورش داده و در بسته‌بندی مناسب به بازار عرضه کنند. آناهیتا علی مردانی:
تولید رو الان زعفران ایران انجام میده ولی متاسفانه مشکلی که وجود داره اینه که زعفران به صورت بالک و به صورت فله صادر میشه به اون کشورهایی که خب اسپانیا قدمت بیشتری توی بازاریابی زعفران داشته و اونا میگیرن زعفران ایران رو کاهش کیفیت میدن و دستکاری میکنن و با قیمتای بالاتری عرضه میکنن. اگه ما بتونیم زعفران ایران رو به صورت بسته‌های کوچیک‌تر که ارزش افزوده بیشتری رو داره به دست مصرف کننده نهایی برسونیم، خب ارزش افزودهش بر ما خیلی بیشتر خواهد بود.
گیاه زعفران در کاهش چربی خون و پایین آوردن کلسترول مؤثر است و در صنایع دارویی هم استفاده می شود. پس از ایران، یونان، مراکش، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب در رده های پایین تر جدول کشورهای تولید کننده عمده زعفران جهان جای دارند.
افت 75% تولید زعفران در ایران در سال جاری در مقایسه با سال قبل. گزارش و گفتگوی پارسا شمس بود با رئیس بازرگانی خارجی یک شرکت صادرات زعفران. ساعت 18:57 به وقت تهران و 17:27 به وقت اروپای مرکزی. نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم قزاقستان برای اولین بار به فینال مسابقات بسکتبال جام ملت‌های قاره آسیا صعود کرد. در مرحله نیمه پایانی 24مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا عصر امروز تیم ایران با نتیجه 75-62 تیم قزاقستان را شکست داد و جواز صعود به دیدار نهایی را دریافت کرد. در دیگر دیدار مرحله نیمه پایانی امروز تیم بسکتبال لبنان در یک بازی نزدیک با نتیجه 76-74 از صدر تیم کره جنوبی گذشت. بدین ترتیب تیم‌های ملی بسکتبال ایران و لبنان عصر یکشنبه فینال مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا را در سال 2007 برگزار خواهند کرد. قبل از این بهترین مقام تیم ایران عنوان چهارمی مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 1964 بود که در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی به دست آمد. تیم قهرمان این دوره جام ملت‌های آسیا جواز حضور در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن را به دست خواهد آورد. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان که از شب گذشته آغاز شد امروز پیگیری می‌شود که طی دو بازی مهم هانوفر تیم وحید هاشمیان از ساعتی پیش به مصاف تیم دست دومی آلن رفته و از دقایقی دیگر اشتوتگارت قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا به دیدار تیم دست دومی ون می رود. تیم مهدی مهدوی کیا یعنی آینتراخت فرانکفورت روز یکشنبه در برابر یونیون برلین سفرایی می کند و سرانجام دور اول مسابقات جام حذفی آلمان دوشنبه شب با دیدار تیم‌های بایر مونیخ با بورگ هاوزن به پایان خواهد رسید. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد دولت کشورش تصمیم گرفته برای هر یک از بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق گذرنامه دیپلماتیک صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مالکی دیشب در مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق در فرودگاه بغداد گفت: شما بازیکنان سفیران صلح و دوستی عراق در خارج از کشور هستید و به همین دلیل دولت تصمیم گرفته برای شما گذرنامه معتبر دیپلماتیک صادر کند.
تیم ملی فوتبال عراق هفته گذشته در فینال رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با شکست عربستان برای اولین بار قهرمان این بازی‌ها شد.
تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب شنیدیم. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز تقدیم شما خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. از اینکه با رادیو فردا همراهید سپاسگزاریم. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، مهین گرجی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره. جاوید هاشمی یکی از رهبران حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور امروز شنبه 13 مرداد ماه از زندان آزاد شد. جاوید هاشمی در غیاب نواز شریف که هم‌اکنون در تبعید به سر می‌برد رهبری مسلم لیگ را در پاکستان بر عهده دارد. وی 3 پیش به جرم خیانت و تحریک نظامیان به شورش علیه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به 23 سال زندان محکوم شده بود. دیوان عالی پاکستان حکم آزادی جاوید هاشمی را به قید $800 وثیقه روز گذشته صادر کرده بود. دوره جدید پارلمان ترکیه پس از انتخابات زودتر از موعد اخیر آن کشور امروز 13 مرداد با سوگند نمایندگان کار خود را آغاز کرد. در آغاز جلسه امروز نایب رئیس این مجلس که عضو حزب جمهوری خواه مردم است گفت حفظ ارزش‌های سکولار و دموکراتیک می‌تواند ترکیه را به سطح تمدن معاصر رهنمود کند. در انتخابات 2 پیش پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از 550 کرسی پارلمانی 341 کرسی را به دست آورد. حزب جمهوری خواه مردم با 99 کرسی و حزب اقدام ملی با 70 کرسی در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. یکی از اولین وظایف پارلمان جدید برگزیدن رئیس جمهوری ترکیه خواهد بود. حمیدرضا حسین آبادی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز شنبه 13 مرداد ماه گفت یکی از خطرناکترین قاچاقچیان بین المللی در تهران دستگیر شده است. آقای حسین آبادی افزود که فرد دستگیر شده با نام جمعه خان گمشادزهی 40 ساله و اهل سراوان 2 پیش همراه شخصی دیگر به نام امان الله سپاهی در آستانه معامله 3 مواد مخدر در تهران دستگیر شد. به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این شخص سالانه 50 مواد مخدر را از پاکستان و افغانستان به ایران وارد می‌کرد و سپس بخشی از آن را به ترکیه و سایر کشورهای منطقه منتقل می‌کرده است. به گفته مسئولان فلسطینی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود المرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه آینده 15 مرداد ماه در شهر اریها در کرانه غربی دیدار می کنند. به گفته مشاوران محمود عباس 2 می کشند بر سر برخی اصول کلی به توافق برسند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که دیروز به سفر خود به خاورمیانه پایان داد روز پنجشنبه گذشته در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس در رام الله گفت که نخست وزیر اسرائیل آماده مذاکره درباره مباحثی بنیادی است که میتواند به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی منجر شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فردا یکشنبه 14 مرداد ماه برای گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری و دیگر بلندپایگان آمریکا رهسپار آن کشور میشود. به گفته مسئولان افغانستان در مذاکرات 2 آقای کرزی با رهبران آمریکا موضوعهای مرتبط با همکاری در چارچوب مناسبات استراتژیک 2 مطرح خواهد شد. دفتر مطبوعاتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند تا مشترکاً یک نیروگاه آبی تولید برق با ظرفیت 1000 مگاوات بر روی رودخانه 5 بسازند. هزینه ساخت این نیروگاه را قرار است بانک آسیایی توسعه، بانک اسلامی توسعه، بانک جهانی و کشورهای اهدا کننده کمک به بازسازی افغانستان تأمین کنند.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با مهین گرجی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو میشنویم که برنامه این هفته درباره اجرای اعدام های اخیر در ملأ عام در ایران است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
اجرای احکام اعدام طی چند هفته اخیر در نقاط مختلف ایران و یا انتشار اخباری مبنی بر این که شماری از متهمان در نوبت اعدام هستند، بار دیگر باعث شد که سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر توجهشان به موضوع اعدام در ایران جلب شود. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در حالی که در سال 2006 177 نفر در ایران اعدام شدند، اکنون که سال 2007 هنوز به پایان نرسیده، بیش از 140 نفر از ابتدای این سال در ایران اعدام شدند. در برنامه دیدگاه‌های امشب درباره اعدام‌های اخیر بحث می‌کنیم. با حضور اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو آمریکا، گودرز اقتداری، فعال حقوق بشر و خواستار لغو مجازات اعدام در شهر پورتلند ایالت اورگان آمریکا، و محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. در یک ماه اخیر دست کم 30 نفر به شکل رسمی در تهران، تبریز، مشهد و زاهدان اعدام شدند. آخرین باری که در تهران افرادی در ملأ عام اعدام شده بودند 5 سال پیش بود که اعضای یک باند بزهکار موسوم به کرکس‌های سیاه به دار آویخته شدند. اما روز پنجشنبه 11 مرداد ماه 2 نفر به اتهام قتل یکی از قضات دادگستری تهران در این شهر و در ملأ عام اعدام شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهام بخش اعظم افرادی رو که اخیراً اعدام شدند زیر عنوان اراذل و اوباش خلاصه کرده و میگن که هدف از اجرای این اعدام‌ها برقراری امنیت در جامعه است. در حالی که اخبار مربوط به این اعدام‌ها اغلب به شکل تصویری در رسانه‌های ایران منتشر میشه، برخی معتقدند که هدف از این اعدام‌ها دلایلی غیر از برقراری امنیت میتونه داشته باشه و باید دلایل رو در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی جستجو کرد. آقای مهدی، شما به عنوان جامعه شناسی که تحولات ایران رو زیر نظر دارید، دلایل اعدام‌های اخیر رو در چی میبینید؟
من فکر میکنم یک زمینه سیاسی داره که در رابطه با فضای سیاسی کشور هم در منطقه هم در درون کشور هست. یک مقدار به نظر من عامل ایدئولوژیک داره. دولت‌های احمدی نژاد از طرف طرفداران اصولگرای خودش تحت فشار هست که برخوردهای اصولگرایانه تری به مسائل اجتماعی بکنه و به هر حال فضایی که به وجود اومده فضای بسیار پارانوید و ترس و وحشت هست، هم برای رژیم هم برای فعالیت‌هایی که احتمالاً از طرف گروه‌های مخالف انجام میشه. و قاعدتاً در یه همچین فضایی رژیم باید نشون بده که برخوردش با تخلفات خیلی شدید خواهد بود و کسانی که به خصوص در این فضای ترس و وحشت و به خصوص فضای امنیتی که در کشور الان غالب هست در رابطه با فشارهایی که از خارج وارد میشه، قاعدتاً یک نوع ضرب شست گرفتن و ترسوندن افراد هست، برای همین را در ملأ عام انجام میدن.
نیروهای انتظامی از میانه فصل بهار طرحی رو با عنوان جمع‌آوری اراذل و اوباش از سطح محلات مختلف تهران و دیگر شهرها آغاز کردند و به فاصله کمی پس از اجرای این طرح خبر صدور و اجرای احکام اعدام برای شماری از این افراد منتشر شد. در حالی که مقامات ایران تا به حال نگفتند که چند نفر رو به عنوان اراذل و اوباش دستگیر کردن، خبرنگار نیویورک تایمز روز پنجشنبه از تهران گزارش داد که حدود 1000 نفر با این اتهام بازداشت شدن. آقای دادخواه، شما به عنوان یک حقوقدان نظرتون درباره اعدام‌های اخیر در ایران چی هست؟
قبل از اینکه به بررسی این موضوع پردازیم باید به یک نکته توجه داشته باشیم. جان رو دولت و حکومت‌ها ندادن که حق و اختیاری نسبت به اخذ اون داشته باشن. از سوی دیگر هیچ چیزی ارزشمندتر از حیات نیست. لذا در محدوده این تفکر باید نسبت به این مقوله همه حکومت‌ها با احتیاط و حزم نگاه بکنن. از سوی دیگر ما می‌دونیم که آمار اعدام در ایران با بزرگترین کشورهای پرجمعیت برابری می‌کنه. یعنی اگر بیشترین آمار اعدام در چینه، بعد از اون در ایران. لذا باید از نگرش آماری بگیم که مقدار آمار ما بسیار بالاست و باید نسبت به اون تجدید نظر جدی و عمیق بشه. و الا باید بگیم که دستگاه‌های انتظامی و دستگاه‌های قضایی به تکالیف انسانی خودشون در راستای حفظ حقوق انسانی آنچه که باید عمل نمی‌کنن، زیرا حفظ انسان و تربیت اون در زمره تکالیفی است که بر عهده قوه قضاییه نهاده شده. یعنی یک امر تربیتی در نهاد این تشکیلات باید بروز و ظهور بکنه و تغافل از این، یعنی از یاد بردن تکلیف مسلمی که در نهاد این تشکیلات وجود داره. ساختن، عوض کردن و انسانی رو توانستن تبدیل نمودن به یک انسان قابل اعتماد که کارایی لازم رو برای اجتماع داشته باشه هنره. ما می‌دونیم که در حکومت‌های قرون وسطا و دیگر حکومت‌هایی که منطق، قانون، اصول و رسیدگی عادلانه و منصفانه در اون مطرح نبوده، بلافاصله به اعدام متوسل می‌شدن. از نگرش اسلام هم به این ترتیب نیست که بلافاصله به اعدام متوسل بشن. ما حتی در جرائمی که دیدگاه شرعی داره می‌بینیم که بسیار اما و اگرهایی برای اون قائل شدن که تا میشه اثبات نشه که کسی به اعدام و یا سنگسار و دیگر مجازات هایی که به حتم انسانی منجر میشه متوسل بشن. با این تفاصیل باید بگیم که در اجرای مجازات اعدام باید حتما تجدید نظر بشه. امیدوارم اکنون که قانون مجازات اسلامی در معرض تجدید نظره، این ضوابطی که از نگرش جهانی بر مجازات اعدام قائل شدن حتما در اون تأثیر بگذاره. به ویژه این که ایران در اردیبهشت 1354 به کلیت میثاق‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیوسته و نهایتاً با توجه به پیوندی که به اون میثاق‌ها دارد، کلیت اعلامی جهانی حقوق بشر رو نیز قبول کرده و نهایتاً باید ضوابط و معاهداتی که در خصوص اعدام برای بشر قائلند توجه بکنیم.
آقای گودرز اقتداری، شما یکی از مخالفان اجرای حکم اعدام به شکل کلیش هستین. اساساً رابطه بین جرم و مجازات درباره اعدام‌های اخیر رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
این کسانی رو که حالا در خیابون‌ها دستگیر می‌کنند، به طور مشخص دادگاهی براشون در واقع گزارش نمی‌شه و سیر قانونی برای این محاکمات حداقل افراد نمی‌شنوند که به چه صورتی طی شده، آیا وکیل مدافع داشتند، آیا در حال از حقوق قانونیشون که طبق بیانیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از محاکمه عادلانه یکی از اون هست و حق حیات و زندگی دیگری از اصول بیانیه جهانی حقوق بشر که ایران هم یکی از امضا کنندگانش هست، اینا زیاد مشخص نیست و در واقع بجز این دو نفری که اعدام شدند و به طور مشخص گفته شده که به خاطر ترور آقای احمدی مقدس این اعدام صورت گرفته، در بقیه موارد لقب‌هایی رو به کار می‌برن ولی این القاب واقعا نشون دهنده نوع جرم و نوع بزه نیست. الان بتونه به این نتیجه برسه که آیا اصلا یک هموزنی در مقابل مجازات و جرم متهم وجود داره یا نداره. نکته دیگرش که همونطور که آقای دکتر مهدی هم اشاره کردن، مسئله استفاده از این برای ایجاد رعب هست، ولی اونجایی که آمار جهانی نشون میده و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان رعد بین‌الملل بهش استناد می‌کنن، ارتباط مستقیمی بین تعداد اعدام‌ها و کاهش جرم نیست. گاهی اوقات این اعدام ها زیاد میشه، گاهی اوقات کم میشه. به خصوص در ماهای اخیر شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی در ایران یک مقدار خیلی زیادی امنیتی شده. جمهوری اسلامی هم حرکت هایی رو میکنه که یادآور دهه 80 در یک از سری اعدام های گسترده‌ای که در سال 67 اتفاق افتاد و به گفته برخی از کسانی که نظارگر این قضیه هستن تا 4-5 هزار نفر در اون جریان کشته شدن، الان هم همون یادآوری به ما میکنه که در 10-12 سال گذشته یه سری تغییراتی با در جهت هماهنگی قوانین جزایی و کیفری ایران با قوانین بین‌المللی صورت گرفته و من میدونم که گفتگوهایی حتی در داخل دستگاه قضایی ایران، دستگاه حقوقی ایران، دانشگاهی و حوزوی وجود داره که یه مقدار زیادی تغییراتی هم داده شده، یک اصلاحاتی در قوانین قصاص ایران پیش بینی کردن و به این جهت داره سیر میکنه و امیدوارم سیر بکنه که مجازات اعدام رو حتی اگر که از داخل قوانین بر ندارن به طور مشخص مثل بسیاری از کشورها، حداقل اجراش رو محدود بکنن. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اجراش محدود بوده، در مورد سنگسار هم به همین شکل، ولی در همین سال گذشته دوباره با همین امنیتی شدن شرایط می‌بینیم که قوه مجریه و قوه قضاییه تعداد رو به نفع چشمگیری بالا بردن و باعث نگرانی شدن. الان خبرنگاران کردی که مشخص نیست که محاکمه شدن، حتی وکیلشون هم معتقده که محاکمه صورت نگرفته، حکم اعدامشون اعلام شده، هم وزنی بین مجازات و بزه شما نمی‌بینید. این کسانی که به عنوان اعراض الاوباش، حتی اگر اعراض الاوباش هم باشند، یه کم وزنی باید باشه بین این جرمی که اینو انجام دادن تا بتونه این رو به یک شکلی توجیه بکنه، ولی اصلا چنین همسنگی نمی‌بینم.
مقامات قضایی و انتظامی امنیتی ایران در پاسخ به انتقادهای فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر درباره این اعدام‌ها میگن که وقتی این افراد موسوم به اعراض اوباش به زن و بچه‌ها تجاوز می‌کردند، دزدی می‌کردند، مواد مخدر به شکل انبوه خرید و فروش می‌کردند و حتی آدم می‌کشتند، چرا صدای هیچ فعال حقوق بشری بلند نشد و تلویزیون جمهوری اسلامی مصاحبه‌هایی کرد با چند نفر از این افراد موسوم به اعراض اوباش؟ چند لحظه پیش از اجرای اعدام و این تصاویر رو در شبکه تلویزیون سراسری کشور هم پخش کرد. همینطور آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این اعدام ها رو یک اقدام فرهنگی نامید.
آفرین بر دستگاه قضایی ما، این عده‌ای را که اعدامشون کردن، این از بهترین کارهای انتظامی و سیاسی و حتی فرهنگی بود که انجام گرفت. این کار رو باید بازم بشه به دوستان قضایی ما. همه این مردم بدانید پشتیبان شما هستن.
آقای مهدی، با توجه به مجموع این نکات، تأثیر این اعدام‌ها رو بر روح و روان جامعه ایران چی میدونید؟ البته این رو هم اضافه میکنم که شاید برخی بگن که این حرف‌ها الان برای جامعه ایران خیلی زود هست و این جور صحبت‌ها رو به نوعی جلوه‌هایی از روشنفکری بدونن.
ایران تنها کشوری نیست که حتی ارقام زیاد اعدام داره. در واقع چین، ایران، پاکستان، عراق، سودان، آمریکا، حتی خود آمریکا، اینها کشورهایی هستند که همه رقم اعدامهاشون به طور نسبی در مقایسه با کشورهای مشابه خودشون خیلی زیاده. ولی در هر کدوم از این کشورها سیستم قضایی که به هر حال فرد رو به مرحله اعدام میرسونه و نحوهی که این اجرا میشه، این خیلی فرق داره و اعتراضات و شکایت‌هایی هم که از طرف منابع و مراکز حقوق بشری به این اعدام‌ها میشه در هر کدوم از اینها، متوجه ابعاد متفاوت این هستش. بعضاً از طرف کسانی که هم طرفدار حقوق بشر هستن و اصلا کلن با اعدام مخالف هستن، با کلیت این مخالفت دارن، چه برسد به اینکه با نوعش و نحوش، که اون هم به جای خودش به هر حال یه مسئله مشخصی است. در رابطه با نحوهی که این اعدام ها داره در ایران اجرا میشه، یکی از چیزهای خیلی خطرناکی که با فضای امنیتی موجود داره درس به درس میده اینه که فرهنگ خشونت و تقدیس و اهمیت دادن و ترویج خشونت داره میکنه. یعنی شما میبینید که امروز کشتن آدم‌ها یک چیز عادی داره میشه، افراد به طور عادی میان وامیستن، تماشا میکنن، بعد حتی هیجان زده هم میشن، به هیچ حساسیتی به اون صورت که در کشورهای دیگه از مرگ یک فرد دیده میشه اینجا متاسفانه دیده نمیشه. به مردم و به خصوص جوانان یاد داده میشه که یکی از راه‌های برخورد با مشکلات و متخلفین خشونت هست و وقتی که دولت خودش این کار رو میکنه، قاعدتا داره کمک میکنه به ترویج و افزایش اون فرهنگ. یک، دو، ایران رو در موقعیت قرار میده که از طرف نه تنها نهادهای حقوق بشری بلکه از طرف نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل مورد محکومیت قرار گرفته. بسیاری از این احکام اعدام ها بعضن در مورد جوانان بوده، افراد زیر سن. کلن این اعدام ها اگر هم حالا به هر دلیلی، چه برای انتقام و قصاص و چه برای درس عبرت، چه برای ترسوندن، چه برای حتی نابودی و حذف افرادی که به هر حال مطلوب نظام نیست، حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی، در هر کدوم از این حالات نگاه بکنید، این اعدام ها هیچ کدومشون با یک برخورد مطالعاتی همراه نیست. افرادی رو یک باره گرفتن به سرعت زیادی، یعنی به عبارت دیگه ما از تمام اون اتفاقاتی که در 30 سال جمهوری اسلامی رخ داده به نظر میرسه هیچ چیزی یاد نگرفتیم. بنابراین نشون میده که ما یک تداوم قضایی و تحول قضایی مستمری به طرف ثبات بخشیدن به ضوابط حقوق بشر در جامعه و ثبات بخشیدن به معیارهای حقوقی نداریم. بازی‌های مختلف در شهرهای مختلف در لحظات مختلف احکامی رو صادر میکنن که اصلا با هم به قول دکتر اقتداری نه تنها هم وزنی نداره، با جرم هم هم وزنی نداره، بلکه تطابق با هم هم نداره. این یکسان نیست. برای یک جرمی در یک گوشه کشور شما ممکنه اعدام بشید، در یک گوشه کشور ممکنه فقط زندان بگیری و برای در یک گوشه دیگر فقط باید دیه بپردازی و خارج بشی. مشکل بزهکاری و انحرافات اجتماعی رو اگر فرض بکنیم که ما روش روی این تعریف اینها هم با توافقی داشته باشیم، باز حل نمی‌کنه.
آقای دادخواه، افرادی بود که تحت عنوان عرازل و اوباش دستگیر شدن و ظاهراً محاکمه‌ای شدن و محکوم به اعدام شدن و این حکم اجرا شد. به نظر شما این روند محاکمات قانونی بوده؟ یعنی به حتی بنا به قوانین جاری در خود جمهوری اسلامی ایران؟
ما میدونیم که اولش مجازات اعدام حتما باید طرف وکیل داشته باشه. گذشته از اینکه اصل 35 قانون اساسی در این موضوع پای فشرده که رکن اصلی دادگاه وکیله و اگر در دادگاهی وکیل نداشته باشد میتوانیم بگیم که دادگاه رسمی نیست. از سوی دیگر ما مواعدی داریم که هر حکم به خصوص اعدام میتونه در طی اون مواعد اعتراض بشه و در پایان اون مدت ها اگر تایید شد قابلیت اجرا داره. بعید مینماد که ما بتونیم تمام این مواعد رو طی کرده باشیم در طول زمانی که اینها رو گرفتن اعدام کردن. مضافم به این که در قانون و فهرست عناوین جزایی ما هیچ مجازاتی برای اراذل اوباش تحت عنوان اعدام به این لفظ نداره و با توجه به اینکه باید همواره در مسائل کیفری تفسیر به نفع متهم باشه از یک سو و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکنه که ما خودمون مبادرت به جرم انگاری نکنیم و موضوعی رو که صراحتا در فهرست عناوین برای اون اعدام پیش بینی نشده است اعدام نپنداریم، بلکه باید روال یک دستگاه مترقی قضایی در پی جرم زدایی باشه. لذا باید بگیم با این ضوابط اقدامات محل بررسی و تأمله.
مجید کاووسی‌فر و برادرزادش حسین روز پنجشنبه 11 مرداد ماه در حالی که چشم‌بندی نداشتند در خیابان بخارست تهران، یعنی همون جایی که 2 سال پیش در چنین روزی قاضی حسن احمدی مقدس رو کشته بودند، اعدام شدند. اعدام این دو نفر در حالی بود که تصویر بزرگی از قاضی مقدس در برابر اونها قرار گرفت.
اصولا باید دستگاه قضایی در پی انتقام جویی و یا نشان دادن قدرت نباشه. روالی که بر این مبادی باشه که نوعی انتقام گیری رو در نظر افراد ترویج بکنه باعث شیوع خشونت خواهد بود، زیرا در خمیرمایه افراد این تفکر جوانه خواهد زد که هر کسی احتمالاً کسی با اون بدرفتاری کرد به خشونت با اون پاسخ بده، در صورتی که باید نگرش تربیتی بر اون باشه که با لطف به اون بنگره.
طی چند روز گذشته با نگاهی به وبلاگ‌های فارسی که عمدتاً به دست جوان‌ها هم نوشته میشه، نه حالا الزاماً افرادی خیلی تحصیل کرده یا افرادی که آگاه به شرایط و مناسبات جهانی نهادهای جهانی باشن، این سوال خیلی تکرار شده به لحن‌های مختلف که چرا سازمان ملل متحد، چرا شورای امنیت یا یک نهاد جهانی معتبر که قاطعیت هم داشته باشه در عمل چرا کاری نمی‌کنه؟ این سوال رو می‌خواستم از یه زاویه دیگه بپرسم. چه شرایطی می‌تونه ایجاد بشه برای اینکه واکنش قاطع جهانی در قبال اجرای این اعدام‌ها در ایران شکل بگیره؟ آیا اصلاً این کار امکان پذیر هست یا صرفاً یک توقع بیجاست که برخی از فعالان مدافع حقوق بشر دارن؟ آقای اقتداری لطفاً شما بفرمایید.
تا اونجایی که من می‌دونم سازمان ملل در واقع مکانیزمی که داره همون بیانیه جهانی حقوق بشره و بیانیه جهانی حقوق بشر هم به طور مشخص مجازات اعدام رو منع نکرده، یعنی اجازه داده که قوانین داخلی کشورها بر اساس استانداردهایی که دارن مجازاتی رو که شایسته اون جرم باشه اجرا بکنن و به طور صریح جایی در بیانیه جهانی حقوق بشر گفته نشده که مجازات اعدام ممنوعه در سطح جهان. اتحادیه اروپا فرم دیگری داره، اونها به این تفاهم رسیدن که لغو مجازات اعدام یکی از شرایط عضویت در اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هم هست که ترکیه مثلا از الان 2 سال هستش که رسما مجازات اعدام رو منع کرده در کشور خودشون. هر سال جلسات شورای حقوق بشر که برگزار میشه در مورد ایران تصویب شده که به طور عام تخلفات حقوق بشری ایران رو محکوم میکنه، ولی به طور مشخص در مورد لغو مجازات اعدام چنین خواستی در قوانین بین‌المللی وجود نداره. نکته اساسی این هستش که آیا خود مسئولین جمهوری اسلامی آماری رو دارند که نشون بده افزایش این اعدام‌ها یا هر تعداد اعدامی در هر زمانی تأثیری در تعداد بزه و تعداد مجرمین داشته؟ سازمان‌های بین‌المللی که این آمار رو می‌گیرن پیدا نکردن رابطه مستقیمی بین نوع و اجرای مجازات اعدام و کاهش بزه. جمهوری اسلامی همه چیز رو یک رنگ سیاسی بهش می‌زنه. مثلا همین در مورد این اراذل اوباش اگر که دقت کرده باشید هفته گذشته مسئولین نیروی انتظامی اعلام می‌کنن که این هم نوعی انقلاب مخملینه، سعی می‌کنن که به همون دلایل سیاسی رو جاستیفای بکنن، اون رو در واقع شایسته بکنن. در مورد اعدام اخیر شما می‌بینید که آقای دادستان تهران میاد مثلا در محل اعدام تمام تاکیدش این هستش که این دو نفر از ایران به امارات رفتن و رفتن به سفارت آمریکا که پول اسلحه بگیرن.
ایشون در صحبتی که همین صبح کرد و من نمیخواستم پناهنده شم، من هدفم این بوده که پول و سلاح از آمریکا بگیرم برگردم ایران و اقدامات قبلی خودم را ادامه بدم. به این لحاظ تشخیص دادم که تنها کشوری که میتونه من را کمک کنه در عملیات تروریستی آمریکا هست و به این لحاظ با تور مسافرتی رفتم امارات تا به سفارت آمریکا برم و از آمریکا پول و سلاح می‌خواستم.
ولی اشاره نمی‌کنه که به احتمال زیاد سفارت آمریکا بوده که اینا رو به پلیس بین‌الملل معرفی کرده و دستگیر شدن در امارات و به ایران برگردونده شدن. استفاده سیاسی تبلیغاتی می‌خوان ازش بکنن. بحث کاملاً حقوقی و قضایی است که باید بین کارشناسان حقوقی ایران که سعی می‌کنن که قوانین حقوقی اینا رو با قوانین مذهبی و قوانین عرفی تطبیق بدن، این بحث رو باید به طور خیلی راحت و بدون دغدغه از اینکه انگ سیاسی بهش بخوره انجام بدن و مجازات‌های کیفری در ایران رو به شکلی در بیارن که نتیجه عرفی داشته باشه، نتیجه حقوقی داشته باشه، به جای اینکه تمام بخواد استناد بکنه به فتاوا و احکام و حدیث‌هایی که آمده در مواردی که قرن‌ها پیش اتفاق افتاده. این چیزی که ما می‌گیم موضع روشنفکری به اون شکل نیست، این حد بحث حقوقی است. در داخل خود محافل حقوقی قضایی ایران هم من می‌دونم که این بحث داره صورت می‌گیره بین افراد. امیدوارم که اون جنایی که اسلام صلح طلب و اسلام به قول خودشون نهر انگیز رو بیشتر ترجیح میده، اون دست بالاتری رو پیدا کنه بالاخره.
خیلی ممنون آقای اقتداری. آقای مهدی، اگر شما مایلید نکته‌ای رو به این بحث اضافه کنید میشنویم، در غیر این صورت که بحث رو خاتمه بدیم.
من یه نکته رو در رابطه با بحث قبلی مطرح میکنم که دفاع از حقوق انسانی و حقوق بشر نه یه چیز لوکسیه، نه یه چیز روشنفکری. اگر روشنفکران این کار رو میکنن خیلی کار خوبی میکنن، من فکر میکنم باعث افتخاره. اگر هم نمیکنن خیلی کار بدی میکنن. هر جامعه‌ای هم که این کار رو میکنه، اگر این کار رو به عنوان هر کس میخواد این رو به عنوان یه عمل لوکس بشناسه، من فکر میکنم خیلی خوبه. این لوکس بودن اگر یعنی انسانی بودن و ضوابط انسانی و حقوق بشری رو حفظ کردن خیلی خوبه. و امیدوارم هر جامعه‌ای هم که در این مرحله نیست خودشو به این مرحله برسونه که حرمت انسانی رو و کرامت انسانی رو قدر بدونه و از کشتن یک فرد حتی اگر گناهکاره از قتل آزرده بشه و اون رو به عنوان یه عمل افتخارآمیزی که بیاره در ملأ عام نشون بده نگاه نکنه. اما در رابطه با مسئله سازمان‌های بین‌المللی، ببینید مشکل این هستش که سازمان ملل همونطور که دکتر اقتداری گفتن از نظر حقوقی نمیتونه به ایران بگه شما چرا اعدام دارید. به هر حال اون قوانین داخلی کشور اعدام رو قبول داره، میپذیره. از طرف دیگه اسلام هم اعدام رو میپذیره. انواع گروه‌های مختلفی که با تعابیر مختلفی اسلام دارن، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه بنیادگرا و غیر ذلک، همشون به هر حال به نوعی اعدام رو در اسلام پذیرفتن. و این خود به خود این بود مذهبی قضیه، حالا اینکه چه تعبیری چه تفسیری برای اون اعدام دارن بماند، ولی این خود بود مذهبی به خصوص در دو دهه گذشته در سطح بین المللی اسلام رو در مقابل دیدگاه‌های غربی در رابطه با مسئله نگاه اسلام به جرم، جنایت و مجازات معطوف کرده. و این رو می‌بینید پدیده نیستش که فقط به راحتی بشه ازش گذشت و مثلا مورد محکومیت قرار ده، به این علت که جمعیت زیادی در دنیا که مسلمان هستند دیدگاهی بسیار متفاوت یا حداقل در محدوده متفاوت با دیدگاه‌های غربی نسبت به این مسئله دارن. و این برخوردها می‌بینید امروز حتی به کشورهای غربی کشیده شده و مهاجرین مسلمانی که در کشورهای کانادا و انگلیس هستن الان سعی می‌کنن که قوانین مجازات‌های اسلامی خودشون رو در اون شهرها برقرار بکنن. الان بدون اینکه ما بخوایم ارزیابی بکنیم، این خود به خود نشون میده پیچیدگی مسئله رو که کار ساده‌ای نیست که مثلا فقط یک نفر با گفتن اعلامیه‌ای مسئله رو حل بکنه. از طرف دیگه نکته سومی هم که باید در نظر داشت این هستش که در سازمان ملل اگر اهرم‌های حقوقی سازمان ملل رو بشه ازش استفاده کرد، قاعدتاً کشورهای بزرگتر هستن که میتونن اون اهرم‌ها رو بیشتر استفاده بکنن و یا به تحرک بیندازن. متاسفانه اکثر کشورها خودشون در همچنین وضعیتی هستن و یا روابط و ضوابطی با کشورهای ناقض حقوق بشر دارن که نمیخوان اینها به هم بخوره. مشکلات نقض حقوق بشری نه تنها در مورد ایران صادقه، در بخصوص در رابطه با اعدام، در مورد عربستان صادقه است، در مورد کشورهای دیگه. و می‌بینیم که کشورهای مختلف میزان اعتراضشون به این نقض حقوق بشر متفاوته و این نشون دهنده این هستش که سیاست در سازمان ملل حاکم بر حقوق هستش.
با تشکر از اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو آمریکا، گودرز اقتداری، فعال حقوق بشر و خواستار لغو مجازات اعدام در شهر پورتلند ایالت اورگان آمریکا، و محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. و با سپاس از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. نیما تمدن، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در فرصت باقی مانده از شما دعوت می‌کنم به سرخط چند خبر توجه کنید. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید یکی از معروف‌ترین قاچاقچیان بین‌المللی در تهران دستگیر شده است. به گفته مسئولان فلسطینی، محمود عباس و اهود اولمرت دوشنبه آینده دیدار می‌کنند. رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا فردا به واشنگتن می‌رود. دوره جدید پارلمان ترکیه کار خود را آغاز کرد و تاجیکستان و افغانستان به شکل مشترک یک نیروگاه تولید برق می‌سازند. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می‌رسیم. آرزو می‌کنم اوقات خوشی در پیش داشته.